از اینا پدرانشون اجدادشون اومدن یاد گرفتن استثمار دیگران رو، بچه ها رو هم ورداشتن آوردن کردن جایگاه خودشون. اون وقت این چی می نویسه؟ یه کتاب خاطرات برات می نویسه. من از هیچی دستم رو گذاشتم رو زانوم بلند شدم. حالا از هیچی که بلند شده خدا می دونه با چند میلیون دلار و چه پارتی بازی ها و کانکشن هایی توی نیویورک یا تو جاهای دیگه این قدرت گرفته. همه جای دنیا اینها ما در کل داریم میگیم. ولی برای این که من و تو رو تحقیر کنه و من و تو بفهمونه که من و تو مقصریم، اون روحی چی بلند شده که همه این کتاب ها دروغه. شک نکنید دروغه. خاطراتشون رو می نویسن و به ما درس موفقیت میدن و پول در بیارین و اون وقت ما وقت میگه آسیب نداره این طرز فکر، دنبال این را می افتیم که چهار تا حرفای قشنگ قشنگ بنویسه با اینه بریم پول دارشون، اونم گذاشته من تو بریم پول دست اون دراریم. ولی اگر فرض محال بگیریم که در دنیای امروز فرض محاله، کسی از هیچی بلند شده به همه جا رسیده، این فقط قدرت خیالش بوده، این فقط قدرت خیالش بوده. اگر تسلای قدم به این دنیا گذاشته قدرت خیالش بوده. ما نسبت به این بیتوجه میشیم، آسیب شناسی نمی کنیم. حالا به اینا میرسم. خب مرحله بعدی میایم سراغ عقل. آیا عقل میتونه آسیب داشته؟ 100% عقل آسیب داره. الان شما فرض کنید همین مثالی رو که من زدم، یک آدمی وجود داره که این آدم عقل اقتصادی خیلی خوبی داره، اما اول و آخر زندگیش فقط پول و اقتصاده، هیچی دیگه نمیفهمه. نه همون خانواده رو میفهمه، داره ها ولی نمیفهمه، نه زندگی رو میفهمه. مثل این بقیه بلند شدن برن تو این کشتی ها و چهار تا درخت ببینن و بگن ما رفتیم وکیشن کردیم و اومدیم، هیچی جز این عقل این نداره. نه اینکه بده، عقل اقتصادی بسیار هم خوبه، اما فقط اینه، یعنی آسیب عقل. شما میگید عشق آسیب داره، عشق در مرحله زمینی، چون عشق رو نمیشه واقعا مرحله بندی کرد. من به اون دیواین لاو کاری ندارم، به قول بودایی ها عشق الهی اینا رو بذاری که تو این چیز دنیوی خودمون. شما میتونید عاشق پول باشین، نه اینکه پول دوست دارین، عاشق پولین. پول دوست داشتن که بد نیست، پول نداشته باشی به هیچی حسابت نمیارن. به اندازه یک کاه ارزش بهت نمیدن، چون معیار ارزشی در زندگی امروز ما فقط پوله. ولی بقیهش بزرگ کردنش، نمیدونم دموکراسی و عدالت و آزادی و نمیدونم زندگی فردی و زندگی خصوصی، اینا همش یه مشت دروغ و توهمه که برای انسانهایی که در اوج جهالت خودشون رو عاقل میبینن خب مصرف داره و مصرف میکنن. پول نباشه، ما نمیگیم پول بده، اشتباه نکن، اما وقتی که میبینی که اصلا عاشق پولی، اصلا بدون پول تو معنی نداری، اصلا پول یعنی عشق، خب این آسیب عشق میشه. این آسیب عشقه. اینها رو باید بشناسی، باید بر اینها آگاه بشی. اینجا صحبتی رو میخوام بکنم که پس اینجا متوجه شدیم که ما اصلا چی داریم میگیم. هر حسی، هر درکی، هر آگاهی آسیبی داره. هر چیزی آسیبی داره، باید آسیبش رو شناخت. آفت ادراک این حال است و قال. شما به دو قسمت تقسیم میشید. یادتون هست میگفتم که هراکلیتوس میگه ما یکی خونسیسه که حالت شهوده و درک میکنیم، یکی کلونیسته که به عنوان شنیدن لوگوسه. ما در چیز اسلامی به اولی میگیم حکمت نظری، به دومی میگیم حکمت عملی. به اولی در عرفان میگیم عرفان نظری، شنیدن لوگوس، به دومی میگیم عرفان عملی. جفت اینها مثل هم لازمن، منتها انقدر ما شنیدیم یه خیال میکنیم گفتار، قال یعنی گفتن، گفتن دیگه چیزای بی ارزشه، چون انقدر شنیدیم. تمام ساختار شنیداری ما آسیب دیده. خب مسلما اصلا از لوگوس خدا بیاد حرف بزنه نمیتونیم بفهمیم وقتی گوش نیست. عنایت کردین دیگه، یه موقع ساختمان گوش خرابه، یه موقع ساختمان گوش سالمه، اما اصل داستان تو نمیشنوی، اصلا حواس جای دیگه است. الان ما هم همین شدیم. میگه ایزمن تو دوتا، یکی حال یکی قال. قال همون مسئله حکمت نظریه، گفتاره. یکی هم حال شهود لوگوسه. هر دوتای این آسیب دارن. بسیار مسئله مهمه، بی جهت نیست. شما میدی این همه من تلاش میکنم، از کانت میارم، از هایدگر میارم، ببینید مولانا چیه. فکر نکنید رو بی سوادی و بی اطلاعی حمله کردن به بزرگان برای ما شخصیت میاره. 800 سال پیش چی گفته، امروز اینها چی میگن. یکی حال یکی قال. وقتی که گفتارت مسمومه، حالت شهود لوگوست مسمومه، تو در این شرایط با سم نمیتونی اینها رو بشوری. خون بشون شستن محال است و محال. یعنی حال درونیت سمه، حال گفتاریت سمه. وقتی که این دوتا سمن، تو با این سم نمیتونی اینها رو بشوری. خون به خون شستن محال است. اما همین سم درش تریاقی وجود داره که میتونی تغییرش بدی و برمیگرده به ارادت. اینو میخوام توضیح بدم. ببینید شما وقتی که میاید در دنیای امروز، بزرگانی مثل وینکنشتاین رو میبینید، فلسفه تحلیلی، چی میگن؟ میگه آقا بین انسانها مرز وجود داره. وینکنشتاین میگه بله، این مولانا. مگه میشه انسان ها مرز داشته باشن؟ چیه ما یک کلمه یاد گرفتیم، ما همه برابریم، برابر این حرفا همون ظاهر رو گرفتیم. میگن آقا مرز چیه؟ میگه مرز بین انسان ها مرز جغرافیایی نیست. اینجا ایران، اونجا آمریکاست، اونجا کانادا، اینا همش یه سری کارهاییه که کوتوله ها کردن برای عذاب ما. مرز سیاسی نیست، مرز جغرافیایی نیست، مرز رنگ پوست نیست. میگه بس چیه؟ میگه مرز بین انسان ها مرز اندیشه هاشونه. اندیشه هاست که مرز انسان ها رو نشون میده. شما وقتی که دهانت باز میشه و صحبت میکنی، صحبتت چیه؟ صحبتت اینه که در فقط یه خورخوابی، فلان هنر پیشه دو دفعه طلاق گرفت، دو دفعه شوهر کرد، الان در مسافرت فلانه، رفتم رو فیسبوکش دیدم که چقدر داره بهش خوش میگذره. آقا اینا به تو چه؟ این مرز اندیشه است. تو با این سم جایی نمیتونی بری. یقین بدون مولانا هم کمکی بهت نمیتونه بکنه. بسیار به عرضم عنایت کنید، این قال تو، گفتار تو، این که یک زندگی داری که در یک محدودهیه که فقط در آسیبهای خیال داری پرواز میکنی. خب فلان هنرپیشه اینقدرم داره، اینقدرم گیره، یا فلان آدم آنو کار ندارم. خب بیده به تو چه مربوطه؟ نه من میشناسمشون. حالا مثلا میشناسیشون، اصلا نمیدونن تو کی هستی. تو با اونو داری اعتبار میگیری، یعنی سم. وقتی تو با این میخوای بیای مولوی بشناسی، پس این گفتار رو در نظر بگیرید. اندیشت چی شد؟ اندیشت شد خیال آسیب پذیر، آسیب خیال. برو تو دنیاهایی که اون داره چه حالی میکنه و خودتو جای اون ببین. همه زندگی، وقتی میگم دموکراسی بی اندیشه، یعنی همین. این با جوانای ما چه کردن؟ تا تنها چیزی که ندارن اندیشه است که دنبالش کنن. اکثرا نمیگم همه، بسیاری، بسیار مهمه. خیلی خوب، حالا آقا جان، پس این سم با این سم شسته نمیشه، خون رو باید با آب شست. خب پس تو میگی این آب چیه؟ میگه در وهله اول آسیب شناسی که تو میتونی ذهن خودت رو، یعنی عقل خودت رو بررسی کنی، باید ببینی که این مرز اندیشه تو کجاست. اینهایی که در یک سطوح ظاهری، در یک زندگی تکراری که همش داره تکرار میشه و تمام گفتارهای تو تکرار مکرراته، یعنی در سمی، یعنی آسیبی که ذهن، گفتارتو نگاه کن، احتیاجی نیست چیز دیگه ای بکنی، یعنی در سمی، زمانی تو میتونی این رو به آنی تبدیل کنی به آب و بشویی این خونو، اون زمانی که تازر باشی تحول رو در اندیشت داشته باشی. یعنی چی؟ شما ببینید حرف من درسته، اگه درسته بپذیرید، اگر هم نیست که بندازین دور. آقا یارو 60 سالشه 70 سالشه، میگه من از 20 سالگیم همینجور فکر میکردم، الانم که 60 سالمه همینجور فکر میکنم. خب این یک آب راکده، این یک آب فاسده. انسان به قول حضرت امیر دو لحظهش نمیتونه یک جور باشه. تو از 20 سالگی، نمیدونم 18 سالگی همین جور بودی تا الان؟ خب یعنی آب راکت، آبی که درش موج نیاد، تحول نیاد، تغییر نیاد. من 20 سالگی اینجوری فکر میکردم، خیلی هم اشتباه میکردم، الان اینجوری دارم فکر میکنم. این یعنی تغییر، این تحول. این آدم امید داره مولانا رو بشناسه. پس هم دیدید راهکار چیه دیگه؟ این آدم امید داره مولانا رو بشناسه تا اندازه مرز اندیشه است. ولی زمانی که من همش همونم، من 50 سال طرز فکرم همینه، خب این گندیده، باید موج توش بیاد، باید تحول اندیشه به وجود بیاد. و اگر این تحولات به وجود نیاد، تو وجودت سمیه. پس میبینی در این اینکه آب یه موج توش میاد، راکت بودنش رو عوض میکنه. این همون تریاقیه که اومد توی این سم و میشورتت. این یه مورده. بسیار به عرایزم عنایت کنید، دست برداریم از یک سری لاتعالات و خرافاتی که تو ذهن ما کردن. این یه طرف داستان. من میگه آقا من اصلا اینطوری نیستم. پس این یه مرحله. میگه حالا برو مرحله دوم آسیب شناسی رو ببین در اندیشت. خب اون چیه؟ ببین میگه آقا من اصلا انقدر واقعا بی شخصیت نیستم برم دنبال این هنر پیشه، برم دنبال اون نمیدونم فلان، ببینم این چه به من چه مربوط، فیلم خوب بازی میکنه میکنه، به من چه این، اصلا تو این مایه ها نیستم بشینم فقط راجبه این مد صحبت کنم، بشینم راجبه اون مد. یعنی فکر میکنی سطح اندیشه من اینقدر پایینه؟ یعنی فکر میکنی من در یک همچون مرحله دونی قرار دارم که تمام زندگیم ویندو شاپینگ توی مالاست و فقط دیدن لباس ها و یا اونجایی که میتونم بخرم، اونجایی که نمیتونم برم پوزشو بدم یا ببینم من این نیستم؟ میگه اینجا آسیب دوم وجود داره. تو چی هستی؟ میگی من مثلا صاحب اندیشم. صاحب چه اندیشه ای هستی؟ خودت رو وارسی کن، خودت رو آگاه باش برت. بهترین قاضی تویی. یعنی چی؟ یعنی این که آیا من یک مشت موهومات، یک مشت حرفای بیپایه و اساس رو در خودم جمع کردم و فکر میکنم من دانشمندم، من علامم، من خیلی آدم با ایمانیم، من یک عارف وارستم؟ مهمترین مسئله اینه که بازبینی کنی. این کلامو بگم، این حرفو دنبال کنم، بسیار برزم عنایت کنید. مهمترین موضوعی که مولانا داره مطرح میکنه، همچنه زهری و پا تریاقی که دید، یعنی همین موضوعی که من دارم بهتون میگم. ببینید آگاهی ما عقل ما، شناخت ما، درک و معرفت ما که میتونه تمام جهان رو بشناسه، اولین قدرتی که این رو در مرحله تکامل قادر کرده به شناخت جهان، شناختیه که روی خودش داره. آگاهی ما، چون ما آگاهیم به طور حضوری نه حصولی، به طور حضوری رو خودمون ما درکش میکنیم دیگه، عقلمونو، آگاهیمون رو، اون وقت درک ما، عقل ما حصولی جهان رو درک میکنه. پس ما آگاهیم بر خودمون به طور حضوری، همه انسان ها همین. این مهمترین تریاقه، این مهمترین راهکاره. ببینید شما در دنیای امروز ربات ها و کامپیوتر ها نگاه کنید، کامپیوتر بی نهایت اطلاعات توشه، بی نهایت، اما این شمایید که از طریق کامپیوتر دارید جهان رو میبینید. کامپیوتر که بر این اطلاعات آگاه نیستش که، یعنی حداقل هنوز نیست. فعلا وایستادیم تا روزی که کامپیوترم بر خودش آگاهی پیدا کنه مثل ما، وقت بینیم چه پدری از مادر میاره، وقت بلایی که ما سر حیوانات بدبخت آوردیم هزار پل بدتر سرمون میاره. ولی در حال حاضر کامپیوتر این آگاهی رو نداره، حداقل به ما گفته اگرم جاهای چیزی هست کسی خبر نداره. من راجب این چیزی که در دست ما هست، توی این کامپیوتر من کم اطلاعات وجود داره. اما اصلا کامپیوتر میدونی اطلاعات چیه؟ اصلا شناختی به چیزی پیدا میکنه، چون بر خودش شناخت نداره. انسان چون بر خودش شناخت داره و بر خودش آگاهه، میتونه بر همه چیز آگاه بشه، میتونه تمام جهان هستی رو به خاطر آگاهی و شناختی که روی خودش داره پیدا کنه. عنایت میکنی چی میگم؟ پس این دومین مرحله است. اولین مرحله رو گفتم، دومین مرحله که ما هی میگیم آگاهی، تو بکن نگاه کن چی جمع کردی. آقا دم بخوردم چربیش کو؟ من یک عارف وارستم. خب کو؟ آیا واقعا این هستی یا فقط یک مش اطلاعاتی مثل کامپیوتره؟ من یک دانشمندم، من یک تاریخ شناسم. مهمترین آسیبی که امروز به سر ما اومده داره مطرح میکنه در داستان دموکراسی بدون اندیشه که امروز ماست. ما که ماشاءالله زمان ماشاءالله فکر نمی کنیم که، میگیم دیگران برامون فکر میکنن، هرچی هم دیگران گفتن ما سند داریم. این سند چیه؟ یه نفر کتوله یه حرفی زده، کتوله نظر اندیشه دارم میگم. من اصلا نمیدونم تاریخ چیه. آقا در کتاب دو تا اسمم بیاد بگیریم که ما خیلی باسوادیم. واقدی رو میشناسین، ابن اسیر رو میشناسین. خب من میرم اینا رو میخونم، میام برای شما قصه میگم، شما برای من سند میارین. توجه کردین؟ اینها غلطه. چون به اینجا رسیدم در مرحله دوم آسیب شناسی هستیم که چرا شما انسان ها، من خودم رو دارم میگم، انشالله که شما همه دارید، چرا قدرت تمیز ندارم، چرا مرتبط نمیشم با هیچی، این ویروس وحشتناک چیه. دو تا مرحله شو براتون گفتم، اینجا باید خورد استاپ کنم، یه حرف خیلی مهمی رو بزنم. این حرف خیلی به دردتون میخوره، خیلی به خصوص دوستانی که هی سنگ علم به سینه میزنن، خیال میکنن وقتی بگن وا علما وا علما، دیدید مثل اون مذهبی ها میگن وا دینا وا دینا، خب دینشون دارن حمایت میکنن. اینا هم خیال میکنن وقتی بگن وا علما وا علما از علم دارن دفاع میکنن. نه عزیز من، اگر میخوای از علم دفاع کنی اصلا باید بفهمی علم یعنی چی، به چی میگن علم. تو که وقتی در اون سطح پایین اندیشه قرار داری که خیال میکنی علم یعنی اختراع کامپیوتر، به این میگن علم. ولی اگر کسی مثلا راجب جامعه شناسی صحبت میکنه یا راجب اساطیر صحبت میکنه، این علم نیست، اشتباه میکنی. من میخوام یک چیزی رو برای شما باز کنم که هراکلیتوس 2600 سال پیش گفته، امروز ما سقراط همینو گفته، مولانا هم همینو میگه. این همه من گفتم لوگوس. لوگوس در مقابل متوس قرار میگیره. متوس همون میتولوژی، افسانه سازی. لوگوس یعنی رو در روی با حقایق. افسانه گویی، شما فکر می‌کنید داستان امیرالسلطنه نامدار رو دارن میگن فقط افسانه سازی؟ نه، هر اون چیزی رو که ما به عنوان دانش میپنداریم متوس اینا افسانه است، نه لوگوس نیست، اینها درک واقعیت نیست. حالا میخوام این حرفمو براتون باز کنم که اصلا ما چی داریم میگیم. عزیز من بسیار برای زمین آیت کنید، والا اینا رو اگر یک آن اهل اندیشه بشیم و یک آن به عنوان سالک را داریم در عرفان نظری آگاهی پیدا میکنیم به اون خدا، از هر چیز دیگه در تک تک مراحل زندگیتون کمک میکنه. ما وقتی که میگیم علم، علم به طور کلی به معنای روشنایی طبقه بندی میشه، به وسیله کی؟ نه به وسیله من، به وسیله تمام دانشگاه های معتبر دنیا و اساتیدی که فلسفه علم و علم شناسی و آسیب های علم، همه چیز آسیب داره، این رو بررسی میکنن، میان طبقه بندی میکنن و این در تمام جهان یک جوره. شما دانشگاه هاروارد برید، این طبقه بندی همینه، دانشگاه سوربن برید همینه، آکسفورد برید همینه، تا دانشگاه فلان مثلا دانشگاه در اون ور دنیا هم برید همینه. این طبقه بندیه. بسیار به عرض من داره که الکی فکر نکنین بگین آقا علم خوبه، عرفان، ده تو عرفان میدونی چه، نه علم. ببینید طبقه اولی که قرار این طبقه بندی ها که میشه بر اساس جزمیت، قطعیت و تا کجا ما میتونیم رو اینها تکیه کنیم، بی آسیبن یا کم آسیبن یا پر آسیبن، اینو طبقه بندی میشه. اولین طبقه علم که فوق العاده مهمه و ما میتونیم روی این کاملا تکیه بدیم به نسبت بقیه ها، مطلق نیست، بهش میگن abstract science. abstract science، abstract science یعنی در واقع ما چیزی که در فارسی بهش میگیم علوم تجریدی، ما در فارسی بهش میگیم علوم تجریدی. اینه یعنی چی؟ اینها در یک طبقه قرار میگیرن که به ما خیلی، ما خیلی میتونیم راحت بگیم درستن، با یک جزم یقینی میتونیم بگیم. مثل چی؟ مثل ریاضی، مثل منطق. شما زمانی که در این قرار میگیرید، در این لول قرار میگیرید، این یه طبقه است. طبقه دومی داریم که مثل طبقه اول نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، ولی شاید تا نیمی میتونیم به این اعتماد کنیم. اکسپریمنتال ساینس، به ترتیبی که دارم میگم، فیزیک، شیمی، بیولوژی، زیست شناسی. فیزیک در وهله اول تو این سه تاست برای تکیه کردن، شیمی دوم، زیست شناسی سوم. سومین مرحله‌ای که علم داره هیومن ساینس بهش میگن، یعنی اولیش ابسترکته که اون یه بحث دیگه است، یه لول ضعیف داره که تا حدودی میتونی به این اعتماد کنی که همین دارم توضیح میدم، و یه لولی داره که اعتماد کردن بهش فوق العاده سخته و باید بدونی پر از آسیبه. هیومن ساینس، اکانومی، روانشناسی، سایکولوژی، جامعه شناسی و علم تاریخ. در ابسترکت ساینس، در علوم تجریدی، شما هرگز و هرگز در این علم استثناء وجود نداره، امر مطلقه. اگر زمانی یک استثناء پیدا بشه، این قدرتشه، یک استثناء پیدا شه، قاعده از بین میره، قاعده غلطه. ببینید شما در ریاضی میایید میگید آقا 2 به علاوه 2 میشه 4. حالا بگیم یک جای یه استثنایی وجود داره که 2 به علاوه 2 میشه 3، در این حالت استثنایی کل قاعده به این میره. ما هرگز 2 به علاوه 2 نداریم که بشه 5، 2 به علاوه 2 نداریم که بشه 3، همیشه 2 به علاوه 2 میشه 4. قدرت علم ریاضی در اینجا قرار داره که زمان و مکان یکی‌اند. بسیار به اینها عنایت کنید. در ریاضی شما 5000 سال پیش در مثلا یونان 2 به علاوه 2 میشه 4، 5000 سال بعدم در یونان میشه 2 به علاوه 2 4. در یونان 5000 سال پیش 2 به علاوه 2 میشه 4. شما برین در قلب ایران، برین در مصر، برین در هر جای 2 به علاوه 2 میشه 4. نه زمان و مکان یکی‌اند. هیچ تأثیری نداره. شما بیان بگید آقا ما یه مربع داریم، این مربع 4 ضلع داره، درسته، ولی استثناءن جایگاهی داریم که یه مربع 3 ضلع داره، اصل قاعده منتفیه. مثلا میگه مربع رو بدون دور، مربع 3 ضلعی وجود نداره. پس در ابستراکت ساینس شما اگر یک استثناء پیدا کنید قاعده ملغا میشه. این نماد ثبات داستانه، این نماد حقیقی تر بودنه این لول علم منطق. میاد شما میگید آقا انسان میمیرد، سقراط انسان است پس قطعا میمیرد، یعنی اگر یک انسانی پیدا شد که نمرد اصل قاعده منتفی میشه، انسان میمیرد پس هیچ انسانی نخواهد بود که زندگی ابدی کنه. توجه کردین؟ علوم تجریدی، چون حیفم یاد این کلام رو از ملا صدرای بزرگ نگم، علوم تجریدی در حقیقت اینی که دارم میگم، ملا صدرا گفته، کانت گفته، امروز وینکنشتاین گفته، امروز هم اصلا اینا چیزی نیست که توش بشه شکی کرد. اینا اگه اینا شک بهش بکنیم کل علوم رو بذاریم کنار. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که شما علوم ابستراکت ساینس در بیرون وجود نداره. ما در بیرون عدد نداریم که، درسته؟ ما در بیرون شکلای هندسی حتی مربع مستطیل نمیدونم دایره فلان که میدونی در واقعیت وجود نداره که. میگه قدرت ذهنی بشره که میتونه اسرار رو در اشیا ببینه، و نه تنها این قدرت، قدرت ابسترکت